بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد هفتم، صفحه 38. 283. بدان که در قیامت به سر می‌بریم که یک روز است در نزد خدا و 50,000 سال است برای بشر، یعنی جمال پروردگار عیان است و قلوب آن را درک می کند و کافران با صورت خود را در آتش سرنگون می کنند و می گویند که ای کاش خاک می بودیم و اصلا به دنیا نیامده بودیم. و این احوال بخش عمده‌ای از بشریت در سراسر جهان است و معنای نهضت خودکشی به اشکال گوناگون می باشد که میل به تخدیر و مدهوشی یکی از این روش هاست. و آنان که میلی به دیدار خدا ندارند کافرانند. قرآن. این آیه مختص آخر الزمان است و قرآن کتاب قیامت است، یعنی ملاک ایمان امروزه جز شوق دیدار خدا نیست در درجات. و به هر کس از مؤمنان که بخواهیم روح را نازل می کنیم تا مردمان را به دیدار خدا بشارت دهند. قرآن. زیرا آدمی به قدرت روح خدا می تواند خدای را دیدار کند و سپس مردمان را هم به دیدار بشارت دهد تا هر که شوق دیدار خدای را دارد مشمول نزول روح خدا شود و خود انسان صاحب این روح لقایی دمنده آن در مؤمنان طالب و مشتاق دیدار است. 284. بی انگیزه معرفتی و ایمان قلبی لازم به سراغ احکام شرع و آداب دینی رفتن موجب می شود که این آداب و اطوار و احکام وسیله ابلیسیت نفس شده و مثلا حجاب موجب بی اسمتی و نماز موجب ریاکاری و حج موجب رباخاری شود. و این برای هزارمین بار حق این کلام خدا را اثبات می کند که لا اکراه فی الدین. 285. نماز بی انگیزه و سهوی هم موجب جنگ با دین خداست و یکذب بالدین است، یعنی حق نداریم احکام الهی را از روی بی تفاوتی و سهویت و عادت به کار گیریم تا چه رسد با اکراه و ریا و فریبکاری و مردم پرستی و نژاد پرستی. 286. یعنی دین خدا جز به شوق و بلکه عشق درست در نمی آید و بلکه موجب زلالت و فساد است و دوزخ. 287. این است که رسول عشق صلی الله می فرماید که اگر زنا و قمار و شراب خاری به واسطه شرک، یعنی به اسم دین و خدا نباشد، هرگاه که توبه شود جنت واجب می آید. پس وای بر نمازگزاران و روزگیران و حاجیان دزد و زناکار و تهمتزن و رباخار که جهنم بر آنان واجب می شود. 288. عبادات و احکام اکراهی و برای رضای مردم یا نژاد عین جنگ با خداست، زیرا دین خدا را بدنام می کند وقتی شاهد رباخاران و زناکاران نماز خان باشیم. 289. پس دین بی عشق همان مذهب ضد مذهب است و جنگ با خدا. 290. لا اکراه فی الدین به دو معناست، یکی این که در دین خدا نباید هیچ اکراه و اجباری باشد و دیگر این که در دین خدا هیچ اکراه و اجباری نیست بلکه سراسر اختیار است و کمال اختیار هم عشق است که دین خالص می باشد. پس دینی که در آن اکراه و اجبار است اصلا دین خدا نیست بلکه شرک است و ظلم عظیم. و همه کاربران دین اکراهی و کارگزاران آن ظالمند بر خیشتن و خلق و معصیت کاران بر دین و محاربان با خدایند. 291. و اما این مسئله که آیا آدمی تا به عشق با خدا و امام و ارزش‌های دینی نرسیده نبایستی عمل دینی و شرعی و عبادی داشته باشد؟ بی تردید چنین نیست، زیرا عشق هم یک شبه حاصل نمی آید و اجر تلاش و جهاد عقلانی و عملی در دین است. چه بسا نفس آدمی از احکام الهی اکراه دارد، ولی عقل آن را تصدیق می کند و لذا نفس را به آن وامی دارد و این همان اصل تقوا و جهاد اکبر است که عشق غایتش می باشد، که اساس اخلاص می باشد و پایه وجودی عباد الله المخلصین. بدان و مبادا که تقوا و جهاد را ربا بخوانی، زیرا در این صورت مجبوری که فحشا و فساد را صدق بنامی و بلهوسی را عشق و شیطنت را عرفان. 292. یعنی اساس تقوا و جهاد همان عقل است و اساس اخلاص هم عشق است، و بدین طریق در میابیم عشق کمال عقل است و اخلاص هم غایت تقوا. یعنی اخلاص اجر تقواست و عشق هم اجر عقلانیت. بدان. 293. همه زیبارویان به امر حق بی وفایند تا عاشقان مخلوق را به جای خالق نپرستند. پس عارف عاشق همواره در حال وداع است از همه محبوب ها و عزیزان و یارانش، و این فراق است که دلش را در آتش روی پروردگارش مهیای دیدار می سازد. استحقاق دیدار خدا در فراق با عصمت پدید می آید. تا دل از دنیا و اهلش به کلی پاک و بیزار نشود، لایق دیدار نمی شود و فراق یاران است که چنین پاکی و مبرایی را ممکن می سازد. 294. از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق زیبارویان سنگ دل هستند، چون غرق در گل شکل خیشند و سیمای خود را می پرستند و مظهر اشد خودپرستی واقعی می باشند، فقط به خودپرستانی شدید تر از خودشان تسلیم شده و وفا می کنند، ولی جفا می بینند و بدین گونه دل سنگینشان می شکند و بوی حیات می یابد. و تازه عاشق بر عاشق خود می شوند، ولی او را نمی یابند و در فراق یا به عصمت و رستگاری می رسند و یا تباه می گردند. 295. آدمی در فراق محبوب است که سرنوشتش را می نویسد. همه سرنوشت ها محصول وادی فراق است و بس. بدان. 296. حقیقت در خانه اش مهجور و مظلوم و متهم و ملعون است، تا آنگاه که بیگانه ای از سرزمین کفر این حقیقت را برای اهالی خانه به ارمغان می آورد و می پذیرند. این بدان معناست که حقیقت از منظر خیشیت و نژاد نمی آید و چو آید مقبول نمی آید. پس از درب بیگانه و غیر می آید که درب عشق است. پس حقیقت همواره قرین عشق است و از ذات عشق برمیخیزد. 297. هانری کوربن مردی با فانوس که در دراویش اثری از عشق و عرفان نیافت و در شیعیان نشانی از علی و در مسلمین اثری از نور محمدی پیدا نکرد و در اهل فلسفه اسلامی چیزی از اشراق سهروردی، دانست که آنچه را که در تاریخ کهن خوانده جز در دل خود نتوان یافت، و یافت و از جانب عشاق بی عشق و عرفای بی عرفان و شیعیان بی ارادت و مسلمان بی محمد و فلاسفه بی حکمت متهم به التقاط و بدعت گردید، چرا که حقیقت کهن را به بیان نو آورد. و عجبا که حقیقت همواره در قلمرو و اکنونیت و ظهور از دل متهم به بدعت و ارتداد است و گویی که خصومت دهر و فلک زدگان با حقیقت حتی در آخر الزمان هم پابرجاست و بلکه جنایت بارتر است، چرا که مرگ دهر در قلوب دهریون آنان را به انهدام حیات می کشد و حقیقت مظهر حیات است و حیات ضد دهر است و حقیقتی هم جز ظهور جمال حق نیست که زمان را به آخر رسانیده و لذا زمان پرستان را به نابودی انداخته است و این حس نابودی را تقصیر عارفان و اولیای حق می دانند و از آنان انتقام می ستانند. 295 قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگویید که جز خدا قابل پرستش نیست تا رستگار شوید. این کلام سحرآمیز الهی که شعار نخستین اسلام و محمد است به راستی جای بسی تأمل دارد که سحر و کرامت سخن و تصدیق لسان را می‌رساند که چگونه سخنی هرچند فقط بر زبان موجب انقلابی در دل و جان می‌شود، زیرا رستگاری امری قلبی و روحی است و نه کلامی. یعنی اگر تلقین ذکر رسول را که مهد رحمت و محبت خداست پیروی کنید، حتی تکرار کلامش موجب نجات است و این کلام از جنس روح است و تا اعماق ذات می رسد و هستی را متحول می سازد. این کلام انسان روحانی است که چون بر زبان مخاطب جاری شود او را شفاعت می کند و جانش را شفا می بخشد و از انقیاد و ثقل می رهاند. این سخن عشق است از زبان عاشق. این قاعده شامل حال همه آیاتی که با قل شروع می شود نیز می باشد، زیرا تلقین ذکر خدا به بنده است، مثل قل هو الله احد، به شرط آن که بنده بگوید هو الله احد، نه قل هو الله احد. گفتن قل هو الله احد از جانب بنده یک سخن توتیوار و بی محتواست که متاسفانه این گونه شده است، مثل قل اعوذ برب الناس. 299 یکی از خوانندگان آثار ما کودک بیماری داشت که هیچ به فکر درمانش نبود، با این توجیه که مؤمن بایستی متوکل باشد و جز از خدا طلب شفا نکند. و نیز به استناد آثار ما که دانش پزشکی مدرن شعبه ای از دوزخ است، گویی که این کودک هم از مؤمنین و عرفا شده بود، در حالی که خود به هیچ یک از معارف پایبند نبود الا همین مورد که فقط در خدمت تنبلی و بلهوسی او بود، درست مثل تفسیر توکل در جهت توجیه تنپروری و تفسیر تقیه در توجیه بزدلی و بیمسئولیتی اجتماعی. این نوع سوء استفاده از معارف الهی به مسابق بازی با دهان شیر است و عواقبی فجیع دارد و عاقبت فرد فرصت طلب را به انکار کل دین می رساند که البته این حق است، زیرا او از دین برای بی تقوایی بهره می برد و از معرفت در خدمت بلهوسی. همانطور که بسیاری نهی از منکر را مترادف بیرحمی و مخالف عشق میپندارند، حالان که عین عافیت طلبی و خودپرستیشان است تا مبادا که کسی از آنها دلخور شود. این آدم مورد بحث هم دین و عرفان را از بچه شیرخواره اش شروع کرده بود و نه از خودش، حالان که اگر خودش مثلا دل درد می گرفت ساعتی هم صبر نمی کرد و دست به دامان دکتر و دارو می شد. متاسفانه بسیاری به محض مطالعه یک اثر عرفانی می خواهند زن و بچه‌شان را عارف کنند. ای کسانی که ایمان آورده اید، اعمال خود را اصلاح کنید. چرا می گویید آنچه را که نمی کنید؟ آیا غضب خدا را جستجو می کنید؟ قرآن. بدانید که شاعران یعنی شعار دهندگان گمراهند و هر که آنها را پیروی کند گمراه می شود. قرآن: ای کسانی که ایمان آورده اید از خودتان ظلم زدائی کنید. قرآن 300. همانطور که بسیاری تحت عنوان عشق شهامت کمترین انتقادی به همسر و فرزند خود را ندارند، در حالی که عین بی عشقی و خودپرستی است تا مبادا از آنها ناراحت شوند و احتمالاً شب را در خماری به سر برند. 301. یکی از ویژگی‌های مظالم خانوادگی و نژادی این است که آدمی این مظالم را در اندیشه و احساس خود تلطیف و توجیه و تقدیس و تعشیق می‌کند و این همان کارگاه رسوخ ابلیس در نفس است، زیرا این همان هنر ابلیس می‌باشد. 302. خود قرآن بزرگترین بیانه است که امر خدا را بین زمین و آسمان وجود آدمی فرود آورده است که بین ظاهر و باطن امور حکم می کند و ظواهر را به بطن می کشاند و ذهن را به دل و دنیا را به آخرت و خلق را به خدا و خدا را به محمد و محمد را به امت. 303. اصلاً کل جهان هستی عرصه بینات الهی و لذا برزخ نامیده شده است که وضع بین وجود و عدم است و این است که نگرش صرفاً مادی به جهان منجر به بازی و بازیچگی می شود. بدانید که حیات دنیا بازی و بازیچه‌ای بیش نیست. قرآن: همانطور که هر بازی پدیده ای بینابینیست در فاصله بین راست و دروغ و بود و نبود، مثل شاه بازی یا خاله بازی. آن که نقش شاه را بازی می کند نه شاه است و نه نیست. خود شاهان واقعی هم همین گونند. 304. هر بینه ای چون به اشد خود برسد منجر به عشق می شود که امری تماماً بینابینی و در رابطه بین عاشق و معشوق و طالب و مطلوب است. 305. درک بینه درک واقعیت جهان است، یعنی هیچ واقعیتی به خودی خود وجود ندارد بلکه امری در میانه و واسط و بیانگر است. 306. اصلاً بیانه یعنی بیانگر و نه حقیقت وجودی. 307. بیانه امر خداست که گاه خود جمال او را متجلی می کند، آنگاه که آدمی در بین رابطه از خود فنا می شود، ولذا بیانه از میان رفته و خود محل ظهور حق می گردد و اصلاً هر بیانه ای محل ظهور حق است، همانطور که هر چیزی در عالم یک بیانه است، یک آیه است، ولذا هیچ چیزی در عالم قابل اتکا و اعتماد نیست و حق در بین رخ می نماید، ولذا انسان خودپرست از بیانه بیگانه و دشمن حق است، زیرا حق در بین رخ می نماید که آن اجر فنای از خود است در بین. به قول مولانا: به درویشی بیا اندر میانه، مکن شوخی مگو اندر میانم. 308. پس هر چیزی حتی به خودی خود به لحاظ موجودیت فیزیکیش هم یک بیانه الهی است که برترین آن خود انسان است. انسان یک وجود بینابینی است بین الله و ابلیس و شدیدترین بیانه بود و نبودی است و لذا در هر امر و عمل و صفتی هم هست و هم نیست، پس خود برتر است. 309. این است که انسان جز بیانش نیست و دمادم مشغول بیان خیشتن است و هرچه که به خودش و درباره خودش میگوید و میخواهد میشود و هست. از اینجاست معنای حقیقت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، و قرآن کلام خاص الخاص انسان به خیشتن است، کلام ذات است به صفات، کلام مطلق است به نسبی، کلام وجود است به عدم که بشو. 310. از این منظر معنای دعا هم معلوم می شود که بخواهید مرا تا اجابت کنم شما را. بیان دیگرش این است که خود را هر گونه که بخواهید می شوید. 311. پس دریاب که بیان کردن آفرینش خیشتن است، همانطور که خداوند هم به همین گونه انسان و جهان را آفرید و فرمود بشو و شد. 312. انسان نه فقط خودش که جهانش را می آفریند با بیانش. 313. ولی راز تحقق و قدرت خلاقی بیان آدمی درباره خودش در بیانش به غیر نهفته است، زیرا در رابطه با غیر است که بیان در بین می آید و بیانی می شود، یعنی خلاق، و این سر عشق است. آنچه را که برای دیگری بخواهی برای خودت خواسته ای بدان. 314. آدم گفت خدایا، اگر من نبودم تو چگونه خداییت و خلاقیت و رحمت و کرم و محبت و هنر و علم و عظمت و کبریاییت را محقق می کردی و به اثبات می رساندی؟ پس تو به من محتاجی و من از تو بی نیازم و بی نیاز بودم از ازل. مرا به وجود آوردی و نیازمند خود کردی و مرا به پرستش می خوانی. این حرف دل همه کافران است به خدا و همه مؤمنان متکبر خطاب به امام است و این اساس واژگون سالاری و سرنگون شدگی کافران در جهنم است. 315. حالان که خداوند از برای آفریدن و رزق دادنش هرگز منتی بر بنده نگذاشته است و نشانه اش این است که شاهدیم کافران آشکارا خدای را انکار می کنند و غرق در عیش هستند و خداوند مانع عیششان نیست. منت خدا فقط و فقط در امر هدایت و سیر الالله و سلوک عرفانی است که آن هم به معنای عشق ورزی است. 316. به یاد دارم روزی یکی از دوستان قدیمی که غرق در عذابها و فلاکتها بود و هرگز تقوا و اطاعت پیشه نکرد و بالاخره ساقط شد، به من نوشت تو هرچه از معنویت و دین و عرفان داری همه از من است. اگر من نبودم تو به چه کسی لطف می کردی و چه کسی را شفا می دادی؟ این ابلیس است که از زبان بشر سخن می گوید. این منت آدم بر وجود است. 317. تا زمانی که خواهران و برادران ایمانی، یعنی نژادی جای خواهران و برادران نژادی را نگرفتند، رهایی از شیطان ممکن نیست. این همان حق واقعی قدیر است که غایت و قلب اسلام است که اگر رسول خدا ابلاغش نکرده بود، اصلا رسالتش را انجام نداده بود. به قول قرآن. 318. تبدیل نژاد به دوست ایمانی و تبدیل بیگانه به خواهر و برادر از بزرگترین وقایع عرفانی است که نشان از رشد الهی وجود انسان است، که سنگ زیر بنای این واقعه قدیر است و محور این تبدیل و تحول عظیم وجود امام است که خود پدر و مادر روحانی است. 319. این بدان که جامعه امام زمانی و یا مدینه فاضله و آرمانی عدالت و عشق جهانی که بر اساس وحدت عالم انسانی پیش بینی شده است، جز بر حقیقت قدیر ممکن نمی آید و این است اسلام ناب محمدی و حکومت عدل علی. 320. تا همسایه‌ات را خواهر و برادر خود و خواهر و برادرت را همسایه خود ندانی، عدالت و محبتی ممکن نمی شود. 321 تا خواهران و برادران ایمانی از هم ارث نبرند و آدمی ثروتش را قبل از مرگش بین غیر نژاد تقسیم نکند، عدالت و محبتی رخ نمی دهد. این است سوسیالیسم ایمانی عرفانی. 322 فرق بین ماهیت اعضای یک خانواده در روابطشان با یکدیگر نسبت به روابطشان با سایر آدم‌ها چیست؟ همه فرزندان آدم و حوایند و تفاوت فقط در فاصله زمانی است و این همان دهریت و عصر زدگی است که منشأ همه تبعیض‌ها و مظالم است. این زمان پرستی عین مکان پرستی است، یعنی آنان که به لحاظ مکانی و زمانی به تو نزدیک‌ترند برتر از دیگرانند که در فاصله زمانی و مکانی دورتری قرار دارند و این زمینه همه ستم هاست و عین معنای نجات پرستی است و فلک زدگی. این اساس کفر است و گمراهی. این دهر است که ما را هلاک کرده است، قرآن، و این است حق فراق که جبر مکان و زمان را از میان بر می دارد و این واقعه جز در دل ممکن نمی شود، به شرط این که در فراق حق عصمت و تفرید و تجرید رعایت شود تا دل به مقام حال یا از سایه برسد که مقام حضور و جاودانگی است که همه در تو و تو در همه حاضری، یکی همه می شود و همه یکی. و بدین گونه پیام سمفونی نو بتهوون محقق می گردد که جمله بحر یک تن باید، یک تن بحر جملگی. 323 حرف آدم کافر این است که من مال خودم و همه مال من و برای من. این عذاب جبر زمان و مکان است و مؤمن از این جبر رهیده است به درجه ایمانش. 324 چون در حال باشی از ازل تا ابد یک آن حی و حاضر و موجود و مطلق و یگانه است با همه محتویاتش، و در این مقام نه بعد مکان است و نه بعد زمان، نه خیش است و نه بیگانه، زیرا حال قلمرو به یگانگی است و بی‌نیازی. سوره توحید. 325 بنگر که کل ارزش‌های حاکم بر نژاد پرستی به واسطه بعد زمان است، بلذا در چنین فرهنگی هر که مسن‌تر است برتر و حق به جانب‌تر است و حق سلطه و ستم دارد، بلذا کوچکترها مظلوم و بزرگترها ظالمند. ولذا مذهب همه مذاهب شرک زمانمندی است، یعنی مذهب آبا و اجداد است، ولی در قلمرو به ایمان و معرفت حق با جوان مردی است نه پیر مردی. 326 فاصله بین انسان و خدا هم فاصله مکانی زمانی است، ولذا کل کائنات حائل بین انسان و خدا منسوب می شود به میزانی که پرستیده می شود، و در مقام حال یعنی اصائه این بود از میان می رود و کل جهان عرصه حضور و ظهور پروردگار است. هر کجا باشید او با شماست، بگو که از رگ گردن به شما نزدیک تر است. زمین و آسمان ها و هر چه بین آنهاست برای خداست، خدا بر هر چیزی مماس و احاطه دارد، قرآن. و می پرسند که از سایه کی فرا می رسد، بگو هر آن جاری است، قرآن. یعنی اکنون هم اکنون است، دریابیدش، و این است فوز عظیم، و این دریافت حاصل براندازی نژاد از نفس خیشتن است، یعنی براندازی مکان و زمان، و این است تزکیه و تطهیر جان. رجوع کنید به کتاب عرفان تاریخ و فلسفه زمان از این جانب. 327 که این مقام اصائه و رستن از اسارت دنیا و عصر جز با اطاعت از رسولان زنده ممکن نمی شود، یعنی اطاعت از کسانی که مظهر اصائه هستند. در این اطاعت برانان وارد شوید و این است جنات نعیم. بدانید که پاکان مقیم در بهشت نعیم هستند. قرآن و بدان که نعیم همان امام است و هر که با نعیم است بر صراط المستقیم است. و در آن روز از شما سؤال می شود که با نعیم چه کردید؟ قرآن. 328 نعیم همان انسان رها شده از نژاد است، مظهر نژاد است و اسوه‌ای از سوره توحید است به درجات، یعنی انسانی بی مکان و بی زمان است و بر مکان و زمان احاطه دارد. او امام مکان و زمان است. او پدر خاک و مادر پدر خیش است به درجات. هرگز علم درجات را فراموش نکن که گمراه و مایوس می شوی، یعنی به دام ابلیس می افتی. 329 امام زمان جوان مردی است به سن آدم که اهل شهود او را به جمال حوا می بینند و انسان کامل وارث آدم است و این نه وراثتی از طریق تاریخ و تاریخی است که وراثتی از راه دل و روح است در نقطه صفر جان، یعنی الان. 330 سقوطی جز سقوط در درک اسفل نژاد نیست. نژاد سیاه چاله ایست که هیچ چیزی نمی دهد، همه چیز را می گیرد و در خود تبدیل به ثقل و انهدام می کند. این دهر است که انسان را نابود کرده است. به راستی که زمان چشم زخم ابلیس است به انسان. شجره 331 نژاد پرستی در غایتش به تن پرستی می انجامد، زیرا هر آنچه که خودیت و منیت فردی خوانده می شود به لحاظ معنوی تماما از غیر است و لذا جز تن باقی نمی ماند. یعنی من در نهایت همان تن است و تن همان مکان وجود است که سیاه چاله زمان است و عرصه خسران. سوگند به زمان که انسان در خسران است. قرآن. 332 امام علی علیه السلام می فرماید که یکی از ناممکنترین دوستی ها دوستی بین پدر و پسر است که اگر ممکن شود نعمتی بس بزرگ و کمیاب است. همینطور است دوستی بین مادر و فرزند و خواهران و برادران و کلن دوستی بین اعضای یک خاندان و نژاد. این همان تبدیل نژاد به نژاد است. به همین دلیل است که خداوند تهمت بخشی از مسیحیان را که خدا را پدر و مسیح را پسر خواندند معصیتی بزرگ نامید که نزدیک بود تا عرش فرو ریزد، زیرا این روندی کاملا وارونه است که نژاد را تبدیل به نژاد کرده است و این عین تباه سازی حق وجود است که وجود را به عدم می‌خواند، زیرا نسبت علیتی و سببی قلم رو به تباهی و انهدام است که همان قانون فنی حاکم بر دنیویت و مادیت و طبیعت ناسوتی است که محکوم به فناست و با قیامت کبرا از بین می رود. زیرا جهان هستی معلول علیتی و سببی خداوند نیست، یعنی زادی او نیست و از او جدا نشده است، از او بیرون نیامده است. به آنی و نیم نظری اراده فرمود که بشود و گفت بشو و شد، و این همان منطق عشق است نه علیت. ولذا تبدیل عشق به علیت و چون و چرا همان ابطال و انکار عشق است. این سؤال که چرا عاشق منی؟ چرا خداوند مرا آفریده است؟ و امثالهم. 333 عشق بی علت و چون و چراست، همانطور که وجود وجود همان عشق است و عشق هم عشق به وجود است. از وجود این است که کسی که برای عشق علت و دلیلی جستجو می کند به نابودی مبتلا می شود، زیرا این علل و دلایل جملگی به انکار عشق یعنی به انکار وجود می رسند. بدان 334 عشقی جز در اهل حق و مخلصی نیست که هستی بخش هستند، و چون عشقشان هوییست دارای هیچ منتی نیست و همین امر موجب سوء تفاهم و بدگمانی و تهمت به آنان می شود. 335 بدان که عشق بلا واسطه و مستقیم خداوند عشق منیست، خدایی جز من نیست، پس مرا بپرستید. قرآن این امر به اولیای الهی است که در این عشق بی‌واسطه حق بارها می‌میرند و زنده می‌شوند، و این عشق نعمانی است، ولی عشق خدا از وجود اولیایش برای مردمان رحمانی است. همانطور که موسی کلیم الله در دیدار با حق از تجلی کوه هلاک شد و این عشق منی بود، و نیز موت‌های علی علیه السلام بر نماز. 336 و بدان که اگر اولیای الهی از حیث انا بر مردمان نظر کنند، مردمان در جا هلاک شوند و کسی را تا به تحمل عشقشان نیست. روزی مدعی توهم زده ای در انکار بایزید بسطامی گفت: من خدای را دیدار کردم، نیازی به بایزید ندارم، که بر حسب اتفاق گزارش به بایزید افتاد و در جا جان سپرد. علتش را از بایزید پرسیدند که فرمود: او هوای نفس خود را دیدار کرده بود و خدای پنداشته بود. او خدای را بلا واسطه از من دیدار نمود و مرد. یعنی جمال منی حق را از بایزید شهود کرده بود که جمال بی واسطه است، و بایزید به عمد هویت حق را از خود پنهان داشت و انانیت را رخ گشود تا آن مدعی بداند که چه ادعا کرده است. 337 آنچه که در اطاعت بیچون و چرا از مردان حق رخ می دهد واقعه عظیمی است، و آن تبدیل هوا به روح است در وجود مرید، زیرا کل انانیت و کبر و کفر و شقاوت آدمی از هوای نفس است که همان تنفس هواست که موجب حیات جانوری است، که تسلیم کردن این هوای نفس و نفس جانوری به امام موجب تبدیل نفس می گردد و آن تبدیل هوا به روح است در نفس مرید. بدان و در این باب بسیار بیندیش. 338 این است که انسان بی امام و خودپرست در واقع پرستنده هوای نفس خیش است، و اگر کل شریعت را هم به جا آورد باز هم هوای نفس خود را خدای می پندارد و می پرستد و تقدس می بخشد و عین ابلیس می شود و امام کش می گردد. اکثر مردمان هوای نفس خود را خدای می خوانند. قرآن 339 این تبدیل هوا به روح در نفس مرید اهل اطاعت منجر به تبدیل نار به نور می شود، و این همان خروج از تاریکی به روشنایی است و امر هدایت آغاز می گردد که سلوک عرفانی و سیر الالله می باشد. یعنی هوای تنفس چون روح می شود، نار خورشیدی هم که بر تن و دل و جان رسوخ می کند تبدیل به نور می شود، زیرا نور نجومی از جنس نار است، و این اجر اطاعت از پیر و امام است که چشم دل مرید را منور ساخته و موفق به شهود جمال اعلایی و رحمانی پروردگارش از وجود امام می شود، و این اساس خوشبختی و سعادت و رضای نفس انسان است. 340 و این از عشق مردان حق به مردمان است که هوا را در جانشان تبدیل به روح می سازد و نار را نور می کند و هستی عدمی را به ذات حق ملحق می نماید و از خسران عصر و اسارت مکان می رهاند و اهل اصائی می سازد و به لقای الهی می رساند. انسان را در نزد پروردگارش چیزی نیست که مطالبه کند الا جمال اعلای پروردگارش را که به زودی خوشبختش می سازد. قرآن و این است آن نظری که خاک را کیمیا کند. 341 و آن که اطاعت نمی کند تا به این روح و نور را ندارد و کیمیای جانش را به بازار اشقیا و کافران می برد و خود را به بهایی اندک می فروشد و در درک اسفل ساقط می گردد و کور و کر و گنگ و احمق و دیوانه می شود، زیرا شکر این همه نعمات را نمی کند چون برایش هیچ زحمتی نکشیده است. و ابلیس گفت بر صراط می ایستم و مؤمنان را از پس و پیش و راست و چپ محاصره می کنم، زیرا اکثر مؤمنان شاکر نعمات نیستند. قرآن همانطور که باد آورده را باد می برد. پس اطاعت و خدمت لازمه حفظ و حراست از این همه نعمات است تا ابلیس بر مؤمن مسلط نگردد. و بدان که ابلیس از راه نجات و دوستان نااهل وارد می شود همانطور که ذکرش رفت. 342 هرچه در جهان است نابود است و جمال پروردگارت که صاحب تجلی و کرامت است باقی است. قرآن یعنی هرچه جز جمال پروردگار می‌بینی، صور نابود شدگی را می‌بینی، یعنی اعیان ثابته به قول فلاسفه صور انسانی جهان نیست بلکه غیب آن است. انسان جز خدا را نمی‌بیند همچون علی علیه السلام. و این است که علی علیه السلام را میزان انسان خوانده است محبوبش محمد صلی الله. 343 و انسانیت در اطاعت از عشق خلق می شود و در این خلقت انسان است که جهان حقیقت هم آفریده می شود در چشم انسان و به اراده و بیانش، و ما حق را به کلمات خود محقق می کنیم. قرآن یعنی خلقت انسانی و آفرینش روحانی تماماً محصول اطاعت از عشق امام است ولا غیر، و در این اطاعت است که هستی نژادی تبدیل به هستی نژادی می شود و در صورت عدم اطاعت مؤمن خود را با امامش عوضی گرفته و به تسخیر ابلیس در می آید. 344 همه صور غیر اللهی در جهان هستی که می‌بینی مربوط به خلقت قبل از انسان است، هرچند که اصلاً عالم صور عالم انسانی است و عالم هستی بدون انسان عالم بی صورت و جمال است، چون به هر حال عالم هستی به قصد خلقت انسان آفریده شده است، ولی تا به خلقت خاص انسانی خود وارد نشوی صورت حقیقت جهان را رؤیت نمی کنی. در هر چه می نگرم اول خدا و سپس آن چیز را می بینم. علی علیه السلام در این معنا بمان. 345 رسول اکرم صلی الله کسوف خورشید را حاصل تجلی خداوند در آن می خواند. و این تجلی البته از منظر انسان کامل است. این است که شیعه کسوف را از جمله علائم ظهور می‌داند، همانطور که انشقاق ماه را و بسیاری دیگر از تحولات خارق العاده در نظام طبیعت مثل سونامی و زلزله و امثالهم. 346 کسی که از ولی نعمت خود اطاعت نکند، هیچ کس از او اطاعت نخواهد کرد، و کسی که به ولی نعمت خود وفا نکند، همه به او خیانت خواهند کرد. و کسی که او را دوست ندارد، هیچ کس را نمیتواند دوست بدارد، و همه از او نفرت خواهند داشت. 347 مخصوصا امروزه که عصر ارتباطات عمومی و جهانی است که به واسطه‌اش همه صاحبان ادعا با همجنسان و موالی خود رابطه دارند. هیچ کس در باطن خود بی امام نیست و همه در اطاعت اولیای خیشند، از امامان هدایت و معرفت و محبت تا اولیای زلالت و جهالت و شقاوت. هرچند که کافران و مشرکان قبل از هر کسی در ولایت فردی از نژاد خیشند و غایت و کمال این ولایت را در جامعه شهری و جهانی هم جستجو می کنند و امام کامل زلالت خود را می یابند. 348 یکی از مضرات وجودی گناه این است که ذهن و روان گناهکار به تدریج به سوی نسیان و خودفراموشی می رود، چرا که آدمی در هر شرایطی که رشد کرده باشد دارای فطرت و بصیرت نسبت به خیشتن است که گناه را درک می کند و به صاحبش هشدار می دهد و صاحبش اگر توبه نکند دست به پاک کردن حافظش می زند تا اندیشه و عمل گناه را از خود بزداید و حتی دل خود را تعطیل می کند تا احساس گناه نکند و بدین ترتیب احساس و اندیشه و حافظه به تدریج روی به تعطیلی می رود و فرد اگر دارای توجیهات علمی و دینی و عرفانی هم باشد حتی ذهنیت خود را واژگون می سازد تا گناه را ثواب جلوه دهد و این همان واژگون سالاری روانه است. پس گناه به این دلیل بد است که روان آدمی را تعطیل و یا واژگون می سازد و انسان واژگون سالار در حالی که غرق در گناه و خطاست احساس افتخار هم می کند و کوس اناالحق می زند. این واژگون سالاری به واسطه اندیشه های عرفانی 200 چندان قوی تر است و لذا اشد این وارونگی اندیشه و احساس را در جماعت اهل عرفان نظری می‌یابیم که از نظریات عرفانی فقط جهت تقدیس بلحوثی بهره می‌گیرند و اهل اطاعت از پیر نیستند و اصولاً اهل هیچ اطاعتی از غیر خود نیستند جز تقلید بلحوثانه. حتی تقلید سر خود و فاقد ارادت از مراجع دینی هم مشمول همین قاعده است. 349 اطاعت از پیر دو نوع و مرحله دارد: اطاعت از سر عقل و تقوا و اطاعت از سر عشق و عرفان که دومی اجر اولی است. اطاعت نوع اول از این حقیقت برمیخیزد که خودمحوری و مریدی نفس خود حتی از سر حکمت و عرفان و قرآن و شریعت هم نهایتاً به ابلیسیت می انجامد. زیرا کل فساد و ظلمت برخواست از منیت است که نقطه عدمیت است. بنابراین اطاعت از غیر خود و بیچون و چرا اصل اول عقل کلی و معرفت دینی است و گوهره عشق عرفانی. تا آنجا که پیر کامل و علامه دهر و موقع بزرگی چون سلمان فارسی در حدود 300 سالگی مریدی نوجوانی چون علی علیه السلام را می کند. از من اطاعت کنید تا همچون من شوید، همانطور که سلمان کرد و شد. علی علیه السلام. 350 بنابراین آدمی تا مرید نفس خیشتن است، نه از عقل، نه از دین، نه از عشق و نه از عرفان بهره‌ای دارد. مریدی از روی کتاب کسی هم عین مریدی نفس خیش است، حتی مریدی قرآن. بدان. 351 معنای دیگر بینه همان معجزه است که حاصل نزول امر خدا در رابطه بین چیزها و خاص انسان هاست و مخصوصاً در رابطه بین مراد و مرید که رابطه ایمانی و قلبی است. بلذا حاصل چنین رابطه ای سراسر معجزه آسا می باشد، یعنی بینات است. زیرا مراد به مثابه آسمان وجود انسان است و مرید هم زمین. زمینی که به سوی آسمان عروج می کند و با خدایش دیدار می نماید که این برترین بیانه است. 352 و هنگامی که رهانیدیم شما را از آل فرعون که عذاب می کردند شما را به بدترین نوعی و پسران شما را می کشتند و زنانتان را زنده می گذاشتند که در آن امتحان و بلایی از جانب پروردگار بزرگ بود. سوره اعراف. این مذهب فمینیسم است که اساس نژاد پرستی می باشد، زیرا کارگاه نژاد رحم زن است که بانی و القا کنندش آل فرعون است که آل استکبار و شجره ابلیس است که امروز تبدیل به مذهب جهانی شده است. بنگر که در اکثریت قریب به اتفاق خانواده ها به راستی مردانگی را در پسران می کشند و دختران را سالار و ولی امر خانه می کنند مادران. پس بدان که آل فرعون بر کل جهان سلطه دارند. هرچند که فمینیسم در مرحله نهایی قتلگاه زنانیت زن است و عرصه عقیم شدگی او و این قتل عام عشق است.